بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام بر شنونده گرامی رادیو فردا، به برنامه مجله خبری نیمه شب خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم لیلی صدر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام. سربازهای آمریکایی به اتهام تجاوز جنسی در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند. 8 سرباز آمریکایی که گفته می‌شود در تجاوز و قتل یک دختر عراقی شرکت داشتند، در دادگاه نظامی به همین اتهام‌ها محاکمه می‌شوند. امکان دارد 2 تن از سربازان به مرگ محکوم شوند. نخست وزیر بریتانیا ادامه سیاست کنونی دولتش در عراق را تایید کرد. تونی بلر روز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا گفت هیچ دگرگونی در سیاست لندن در زمینه حضور نیروها در عراق ایجاد نخواهد شد. نخست وزیر بریتانیا تغییر سیاست در این باره را به توان فرماندهان نیروها در محل دایر بر برقراری امنیت در آن کشور موکول کرد. نخست وزیر بریتانیا خروج پیش از موقع سربازان از آن کشور آشوب زده عراق را یک فاجعه قلمداد کرد. رئیس جمهوری عراق از دولت‌های ایران و سوریه خواست به آرامش در کشورش کمک کنند. جلال طالبانی گفت اگر تهران و دمشق به برقراری ثبات در کشورش کمک کنند، به فاصله چند ماه خشونت‌ها در عراق پایان می‌گیرد. جلال طالبانی به BBC گفت اگر چنان همکاری از سوی ایران و سوریه ارائه شود، به فاصله چند ماه تروریسم در عراق ریشه کن خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید سخن گفتن از تهدید تروریستی گزافه‌گویی نیست. دونالد رامسفیلد روز چهارشنبه در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده نیروی هوایی در حومه واشنگتن گفت دشمن بیرحم و مرگ‌آفرین چون سرزمینی ندارد که از آن دفاع کند، پیمانی هم نبسته است که بخواهد بدان پایبند بماند. بسیار خطرناک است و چنان که از کنار چنان دشمنی به راحتی بگذریم، بقایمان در معرض تردید قرار می‌گیرد و تاریخ ما را نخواهد بخشید. نخست وزیر اسرائیل میگوید در واکنش به تهدیدهای ایران کشورش باید آماده پیشگیری باشد. اهود اولمرت روز چهارشنبه در پایان دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت اطمینان دارد آقای پوتین موضع اسرائیل در برابر تهران را درک میکند. اهود اولمرت گفت اگر رهبر کشوری چون ایران آشکارا بگوید خواهان نابودی کشور ماست، ما راهی جز آمادگی برای پیشگیری نداریم. دولت روسیه تحریم 2 شرکت روسی از سوی آمریکا را غیر قابل قبول خواند. 2 شرکت صادراتی روسیه به خاطر معامله با ایران در فهرست تحریم دولت فدرال آمریکا قرار گرفتند. این 2 شرکت روسی در زمینه صادرات هواپیما و قطعات یدکی هواپیما فعالیت دارند. و سرانجام میگه یک سایت اینترنتی تهدید کرده است به مسابقه های ورزشی فوتبال آمریکا با بمب کثیف حمله خواهد کرد. در سایت از ورزشگاه های نیویورک، میامی، آتلانتا، هیوستون، سیاتل، اوکلند و کلیولند به عنوان هدف های احتمالی با بمب کثیف نام برده شده است.
با سپاس از لیلی صدر اشاره میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی می‌شنویم از همایش امنیتی در وین و اظهارات محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همچنین گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه وزارت امور خارجه آمریکا. گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر و گزارشی از فستیوال بین المللی سینمایی دیدار در تاجیکستان. همینطور گزارش های دیگر. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک همایش امنیتی در شهر وین با اشاره به انجام آزمایش هسته‌ای کره شمالی گفته است همینک در جهان 30 کشور وجود دارد که می‌توانند دست به تولید جنگ‌افزارهای اتمی بزنند و در پیوند با برنامه اتمی ایران هم یادآور شده همکارانش برنامه‌ای را مورد بازرسی قرار دادند که حدود 2 دهه پنهان نگاه داشته شده بود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
کره شمالی دست به آزمایش اتمی زده است و همینک 30 کشور دیگر جهان هم با توجه به دانشی که کسب کرده اند در وضع موقعی قرار دارند که می توانند بمب اتمی بسازند. این گفته محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در همایش امنیتی در شهر وین بدون آن که نامی از این 30 کشور برد گفته است این کشورها با فناوری هایی که در اختیار دارند قادرند در مدت زمانی کوتاه جنگ‌افزارهای اتمی تولید کنند. برای جلوگیری از این روند محمد البرادعی بهبود سیستم کنترل و یا نظارت بر تأسیسات اتمی این گونه کشورها را لازم و ضروری دانسته. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در همایش امنیتی در شهر وین ضمن اشاره به علایق برخی از کشورها در جهت دستیابی به جنگ افزارهای اتمی عیناً گفته است این گرایش در آغاز با عراق شروع شد و سپس نوبت به لیبی رسید و در پیوند با برنامه اتمی ایران ما همچنان برنامه ای را مورد بازرسی قرار می دهیم که حدود 2 دهه پنهان نگاه داشته شده بود و حالا هم شاهد آزمایش هسته‌ای کره شمالی هستیم. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه سخنانش در همایش وین میگوید اغلب اوقات از آمریکا به این خاطر خورده گرفته می شود که در برابر اسرائیل و هند از خود گذشت نشان داده و سخت نگرفته است، اگرچه این دو کشور پیمان عدم توسعه جنگ افزارهای اتمی را امضا نکردند. محمد البرادعی در پایان سخنانش از کمی بودجه‌ای که همه ساله در اختیار آژانس زیر سرپرستیش قرار می‌گیرد لب به انتقاد گشوده و گفته است 120 میلیون دلار بودجه‌ای که برای کنترل و بازرسی تأسیسات اتمی کشورها سالانه در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد کافی نیست و اینن می‌گوید این مبلغ 120 میلیون دلار مانند قطره‌ای است که بر یک سنگ داغ و گداخته فرو می افتد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی این وزارتخانه با اشاره به سفر کاندالیزا رایس به آسیا به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد. پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می دهد.
تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه این وزارتخانه در پاسخ من که مذاکرات دو وزیر خارجه درباره ایران تا چه مرحله پیش رفته است گفت همانطور که همه می‌دانید قطعا ایران در سیاست خارجی ما و متحدانمان مسئله مهمی است و باید گفت که اکنون به ویژه در رابطه با کره شمالی نیز این مسئله اهمیت بیشتری دارد. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه وزارت امور خارجه آمریکا علاوه بر مسئله کره شمالی و ایران به موضوع عراق نیز پرداخته شد. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره که آیا آمریکا برای اجرای مسئله بخشش شورشی‌ها به دولت عراق فشار می‌آورد یا نه گفت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق چند قبل گفت چگونه دولت این کشور در راه آشتی ملی گام برمی‌دارد. تام کیسی افزود آخرین تصمیم در این باره با دولت عراق است و در زمانی است که اعلام آن را مناسب تشخیص دهد. در همین حال آقای کیسی اضافه کرد که ما از تلاش‌های دولت منتخب آقای المالکی و تلاش‌هایش برای آشتی ملی حمایت می‌کنیم، اما گفتیم ما هنوز چیزی نمی‌توانیم بگوییم، بلکه باید دقیقاً بدانیم که دولت عراق در این باره چه پیشنهادی خواهد کرد. از تام کیسی می‌پرسم چرا شما چند بار از شورشی‌ها و مسئله بخشش آنان در دو شکل جدا از هم صحبت کردید؟ شورشی‌هایی که به نیروی آمریکا و ائتلاف حمله می‌کنند و شورشیانی که به مردم عراق حمله می‌کنند. تام کیسی در پاسخ من می‌گوید زیرا ما گفته‌ایم بین شورشیانی که به نیروهای ائتلاف حمله می‌کنند و شورشیانی که به مردم عراق حمله می‌کنند نباید هیچ تفاوتی گذارده شود. وی گفت مسئله بخشش ملی در داخل یک آشتی ملی گسترده‌تر است و به عنوان یک وسیله برای اعمال بهتر آن به کار می رود. تام کیسی در این باره که آیا طرح مجدد ایران در شورای امنیت برای اعمال تحریم ها نوعی تهدید را ایجاد خواهد کرد یا نه گفت جامعه بین المللی دیدگاه خود را به روشنی در این باره به دولت ایران گفته است. ایران مدت ها فرصت داشت تا از پیشنهاد مشفق های کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بهره گیرد. از قطعنامه هیئت مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی تبعیت کند و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اجرا کند. گام بعدی ما شورای امنیت سازمان ملل متحد است. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت اعضای گروه 5 به علاوه 1 و کشورهای دیگر روز چهارشنبه در این باره گفتگو کردند و روز پنجشنبه نیز به گفتگوهای خود ادامه خواهند داد. آنگاه همه فرصت دارند به رژیم ایران بگویند که نتیجه منفی چیست و بهای آن چیست. اما ایران هنوز نیز میتواند به تعهدات بین‌المللی خود بازگردد. پریچهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
یک چوپان عرب سودانی که ماه پیش وارد بریتانیا شده و تقاضای پناهندگی کرده، شب گذشته در حالی که سر و صورت خود را پوشانده بود تا شناخته نشود، به رسانه‌های بریتانیا گفت دولت سودان افراد ساده لوحی چون او را فریب داده تشویقشان می‌کنند به جانجاویدها بپیوندند و ساکنان آفریقایی دارفور را قتل عام کنند. شهران تبری گزارش می‌دهد.
داستانی که دیلی برای رسانه‌های بریتانیا تعریف کرد به کلی مغایر اظهارات دولت سودان است. اگر گفته‌های او درست باشد، دولت سودان دست به یکی از بزرگترین پاکسازی‌های نژادی و کشتار جمعی زده است. او می‌گوید دولت سودان افراد بی اطلاعی مانند او را تشویق می‌کند به جنجویدها که اکثریت قریب به اتفاق آنها عرب هستند بپیوندند و به سیاهان آفریقایی دارفور حمله کرده آنها را از میان بردارند، به این بهانه که شورشیان آفریقایی قصد دارند به خانه و خانواده آنها حمله کنند و از بینشان ببرند. این چوپان عرب به رسانه‌های بریتانیا گفت به این ترتیب به مدت 3 سال به همراه جنجویدها با اسب و شتر به بیش از 30 دهکده دارفور حمله کردند، ساکنان آن را قلع و قمع نموده زمین‌هایشان را آتش زدند. او میگوید در این حملات که گاهی به کمک حملات هوایی دولت سودان صورت گرفت، خانه‌های ساکنان را با خاک یکسان کردند و زن و مرد و بچه را بدون استثنا کشتند. اگر کسانی جان سالم به در می بردند، بیشترشان تا رسیدن به یک اردوگاه پناهندگان از گرسنگی و تشنگی جان می سپردند. او به رسانه ها گفت دولت سودان به جنجویدها آموزش نظامی می دهد و پول و اسلحه و مهمات در اختیارشان می گذارد. او مصرانه معتقد است جنجویدها که تاکنون 200,000 نفر از آفریقایی های سیاه پوست دارفور را کشته 2,000,000 نفر را بیخانمان کرده اند، به منظور پاکسازی نژادی از سوی دولت سودان تشکیل و تقویت شده اند. موضوعی که دولت سودان به کلی آن را تکذیب می کند و می گوید هیچ گونه کنترلی روی اعمال جنجویدها ندارد. دیلی نام اصلی این چوپان عرب نیست و تاکنون هیچ منبع رسمی اظهارات او را تایید نکرده است. اما اسحاق مکی، معاون اتحادیه دارفور که نماینده مردم دارفور در بریتانیا است، می گوید گفته های او درست است. دیلی پس از ماجراهای بسیار موفق شد از دارفور بگریزد و به کمک دوستان پدرش از سودان خارج شده وارد بریتانیا شود. پرونده تقاضای پناهندگی او هنوز در وزارت کشور بریتانیا در دست بررسی است. هیلری بن، وزیر توسعه بین المللی بریتانیا که تازه از سفر سودان بازگشته، به رسانه های این کشور گفت واضح است که اصلاحات این شخص بسیار جدی است و من تلاش می کنم این اطلاعات برای بررسی و تحقیق به دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات ارسال شود.
گزارش شهران تبری را می شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اخیراً به مراجع قضایی ایران دستور داده است که برای افراد زیر 18 سال مجازات‌های شدید تعزیراتی در نظر نگیرند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به مجازات‌های موجود در قوانین جمهوری اسلامی می‌گوید دستور جدید رئیس قوه قضاییه در برگیرنده مجازات‌های شدیدی که از باب حد و قصاص شامل حال متهمان نوجوان می‌شود نیست. مهرانگیز کار:
اخیراً ریاست قوه قضاییه ایران دستوری رو صادر کردند و ابلاغ کردند به مراجع قضایی کشور، مبنی بر این که برای کسانی که زیر 18 سال هستند مجازات‌های شدید تعزیراتی در نظر نگیرند. هرچند که خب این دستور جنبه به هر حال مراعات حقوق افراد زیر 18 سال رو داره و هرچند که می شود گفت پاسخی است به اون انتقادهای بین المللی و انتقادهای داخلی از وضعیتی که برای نوجوانان در ایران وجود داره در مسائل جزایی، اما این دستور از زوایای مختلف قابل نقد. از یک نظر قابل نقد به این معنا که نمیشه گفت کاملا در برگیرنده است. در قوانین جزایی ایران که در مجموعه قانون مجازات اسلامی مشاهده میشه و گنجونده شده، انواع مجازات ها وجود داره و مجازات تعزیر فقط یک نوع از مجازات هاییست که در قوانین جزایی امروز ایران هست. بنابراین آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستورشون منحصر میشه به مجازات هایی که تعزیراتی هست، ولی در برگیرنده مجازات هایی که از باب حدود یا قصاص شامل حال متهم نوجوان میشه شامل این موارد نمیشه، در حالی که مهمترین خشونت های قانونی در بخش حدود و قصاص در قوانین جزایی ایران قابل تصوره و همگان انتظار داشته و دارند که در این مورد تصمیم کلی برای بازنگری در قوانین اتخاذ بشه و به خصوص برای جوانان و نوجوانان زیر 18 سال متناسب با ضوابط بین المللی و متناسب با ضوابطی که در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان در نظر گرفته شده راه حل‌هایی پیدا بشه. اون چی که در حال حاضر اتفاق افتاده یک گام خیلی ضعیف هست به سمت اون نیازی که جامعه ایران داره برای بازنگری به خصوص در قوانین جزایی کشور. در حال حاضر یک دختر 9 ساله به سال قمری و یک پسر 15 ساله باز به سال قمری دارای مسئولیت جزایی هستند و این به آن معناست که اگر که مرتکب جرم بشوند می شود اونها رو مثل بزرگ سالان مجازات کرد و مشمول مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی وجود داره قرار داد. در شرایط کنونی با این دستور مشکلات و مسائل ناظر بر نوجوانان و جوانان در بحث امور جزایی قابل حل به نظر نمیرسه و انتظار هست که این گام ها به صورت قاطع و از طریق نهادهای قانونگذاری کشور تکمیل بشه.
مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر بود که نگاهی داشت به دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه مراجع قضایی برای افراد زیر 18 سال مجازات های شدید تعزیراتی در نظر نگیرند.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. آلیور استون، کارگردان فیلم‌های غیر متعارف هالیوود که فیلم مرکز تجارت جهانی او به تازگی در سراسر جهان به نمایش درآمد، تصمیم دارد تا فیلمی بر اساس وقایع حمله آمریکا به افغانستان و نقش اسامه بن لادن در آن بسازد. فیلمنامه این اثر تازه را سیروس نورسته، تهیه کننده و فیلمنامه نویس ایرانی تبار هالیوود خواهد نوشت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
فیلم تازه آلیور استون اقتباسی است از کتابی به نام جابرکر یا آروار شکن که شرحی است از وقایع حمله ایالات متحده آمریکا به پناهگاه اصلی القاعده در ناحیه تورابورای افغانستان و جستجو برای یافتن بن لادن. این کتاب نوشته سرکرده عملیات ضد تروریستی جابرکر و یک مامور سابق CIA به نام گری برنستاین است که نهایتاً موجب براندازی دولت طالبان در افغانستان افغانستان می شود. طبق گزارش تایید شده از سوی استودیو پارامونت در هالیوود که پیش از این در ساختن فیلم مرکز تجارت جهانی با آقای استون همکاری داشته است، حقوق تهیه فیلم از روی این کتاب از ماه‌ها پیش ابتیا شده و این استودیو و شرکت وایاکام تهیه کنندگان این فیلم تازه خواهند بود. آلیور استون، کارگردان برنده جایزه اسکار، در یک گفتگو با مجله سینمایی ورایتی گفته است که برای جلوگیری از هر گونه جنجالی در حول و حوش نمایش فیلم مرکز تجارت جهانی که در ماه اوت گذشته به روی پرده سینماها آمد، آنها از اعلام خبر ساختن فیلم جابرکر تا کنون خودداری کردند. در این کتاب شرح مفصلی درباره از دست دادن فرصت دستگیری بن لادن توسط قوای نظامی آمریکا نوشته شده است. پیش از این در فیلم مرکز تجارت جهانی، آلیور استون کوشیده است تا با اجتناب از طرح مسائل سیاسی در رابطه با فاجعه 11 سپتامبر، بیشتر بر روی عملیات قهرمانانه دو شخصیت اصلی فیلم تمرکز کند. دو مأمور پلیسی که با نقش آفرینی نیکلاس کیج و مایکل پینا در جریان حملات تروریستی به ساختمان‌های مرکز تجارت زیر خروارها خاک زنده به گور می‌شوند. آلیور استون فیلم مرکز تجارت جهانی را آخرین فیلم سیاسی خود خوانده است و همچنین بر این مسئله تاکید دارد که مقصود از ساختن فیلم جابرکر هم در درجه اول خلق یک درام واقعی است و نه باز کردن یک مبحث سیاسی. با این وجود به نظر می رسد که موضوع فیلم موجب ایجاد بحث و بررسی و احتمالاً جنجال‌هایی در رابطه با عملکرد دولت بوش در جنگ با تروریسم خواهد شد، به ویژه آنکه این فیلم در سال 2008 و کمی پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا به نمایش گذاشته خواهد شد. آقای برنستین در کتاب خود مدعی است که اسامه بن لادن در زمان حمله قوای نظامی آمریکا به ناحیه تورابورای افغانستان در آنجا حضور داشته اما توانسته است فرار کند. ادعایی که پرزیدنت جورج دبلیو بوش و ژنرال تامی فرانک، سرکرده قوای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، آن را رد کردند. موضوع جنجال برانگیز دیگر این فیلم، انتخاب سیروس نورسته، تهیه کننده و فیلمنامه نویس ایرانی تباری است که اخیراً فیلم تلویزیونی راهی به 11 سپتامبر او در شبکه تلویزیونی ABC به نمایش درآمد. فیلم آقای نورسته که در آن حزب دموکرات و دولت بیل کلینتون متهم به عدم مقابله لازم با تروریسم اسلامی قبل از وقایع 11 سپتامبر شدند، به شدت مورد اعتراض طرفداران حزب دموکرات آمریکا و آقای کلینتون قرار گرفت.
گزارش فیروزه خطیبی بود از لس آنجلس. فستیوال بین‌المللی سینمایی دیدار از روز 24 اکتبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار می‌کند. نمایش فیلم‌های از ایران و افغانستان بخش‌های مهم این فستیوال را تشکیل می‌دهند. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
اینک پس از چند روز فستیوال بین‌المللی سینما و سینما بزم تحت عنوان دیدار در شهر دوشنبه کار خود را آغاز خواهد کرد. در این فستیوال 4 کشور آسیای میانه، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، روسیه و ایران و افغانستان شرکت خواهند کرد. در سینما بزم دیدار مجموعاً 18 فیلم پیشنهاد شده و از سوی کمیته تدارکات فستیوال برای غالبان آزمون 3 جایزه تقدیم خواهد شد. یکی از این جوایز رسمی فستیوال رو مرکز فیلم‌های مستند و تجربی ایران بر عهده گرفته است. همچنین استدیو تحت عنوان مهر فیلم ایران یک جایزه برای فیلمسازان تاجیک تخصیص داده است که آن سفر هنری به کشور ایران است. سفر حقداد، یکی از سازماندهندگان سینما بزم دیدار، در این مورد میگوید:
بخش سفرهای ایران و افغانستان یکی از قسمت‌های مهمی فستیوال ما است. ما در فستیوال سینمامون دو فیلم دیگر هم از ایران در کنکور گذاشتیم، یکی فیلم باران، یکی فیلم کوتو. این فیلم سازان در فستیوال ما اشتراک خواهند کرد و دوستای ایرانی ما برای فیلم سازان جوان تاجیک یک جایزه با نام میراث مشترک تعیین کردن که در روز اختتام جشنواره دیدار دوشنبه او را به یک فیلم ساز جوان تاجیکی برای ساختن یک فیلم مشترک یا تجربی فیلم ساز جوان تاجیک میبخشد. اینچنین باز یک استودیوی از مشهد ایران، استودیوی میر فیلم، هم یک جایزه برای فیلم ساز جوان تاجیک تأسیس داد که او یک سفر یک هفته هنری به اون منطقه های بسیار که برای مقدس به توس و نیشابور و مکانی برخطای بزرگ و مشترک ما را.
به گفته آقای حقداد با پیشنهاد و مشورت همتایان ایرانی و افغانستانیشان از این به بعد سینما بزم دیدار هر دو سال در یکی از کشورهای فارسی زبان برگزار خواهد شد. به همچنین افزود در این فستیوال که طی 3 روز ادامه می‌کند، سیمین معتمد هنرمند ایرانی یکی از اعضایان داور تعیین شده است. گفتنیز در فستیوال قبلی که جایزه چهارم برای بهترین اجرای نقش پیش بینی شده بود، به هنرمند ایرانی خانم ترانه علی دوستی برای نقش مرکزی در فیلم کارگردان رسول عاملی با نام من ترانه 15 سال دارم اهدا شد. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
امروز پنجشنبه 27 مهر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 19 اکتبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ، نوزدهم اکتبر 1943،
در این روز نخستین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای متفق در جنگ جهانی دوم در مسکو تشکیل شد.
19 اکتبر 1944،
در این روز نیروهای نظامی آمریکا وارد فیلیپین شدند.
19 اکتبر 1947،
در این روز طرفداران ژنرال دوگل در انتخابات محلی ایالات فرانسه پیروز شدند.
19 اکتبر 1950،
در این روز نیروهای سازمان ملل متحد به فرماندهی ایالات متحده آمریکا وارد پایتخت کره شمالی پیونگیانگ شدند.
19 اکتبر 1954،
در این روز مصر و بریتانیا پیمان صلح امضا کردند و نیروهای بریتانیایی از کشور مصر خارج شدند.
19 اکتبر 1958،
در این روز آمریکا در صحرای نوادا یک بمب اتمی منفجر کرد.
19 اکتبر 1960،
در این روز کشور موریتانی از تحت حمایتی فرانسه خارج شد و حکومت مستقل تشکیل داد. در این روز آمریکا کشور کوبا را مورد تحریم اقتصادی قرار داد.
19 اکتبر 1962،
در این روز ساکنان شهر پراگ در چکسلواکی مجسمه استالین را از میدان شهر پراگ به زیر کشیدند.
19 اکتبر 1967،
در این روز سفینه بدون سرنشین آمریکایی مارینر 5 در مدار کره زهره به گردش درآمد.
19 اکتبر 1971،
در این روز مجله معروف آمریکایی لوک آخرین شماری خود را منتشر کرد.
19 اکتبر 1977،
در این روز اولین پرواز هواپیمای مسافربری کنکورد که با سرعت فوق صوت پرواز می کرد در فرودگاه نیویورک به زمین نشست.
19 اکتبر 1986،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی 5 دیپلمات آمریکایی را از مسکو اخراج کرد.
19 اکتبر 1988،
در این روز جایزه حقوق بشر به مبلغ 100,000 دلار به سیسولا، یکی از رهبران سیاه پوست آفریقای جنوبی و ضد تبعیض نژادی تعلق گرفت. و در این روز 3 دانشمند آمریکایی جایزه فیزیک نوبل را مشترکاً بردند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. 8 سرباز آمریکایی که گفته می‌شود در تجاوز و قتل یک دختر عراقی شرکت داشتند در دادگاه نظامی به همین اتهامات محاکمه می‌شوند. امکان دارد 2 تن از سربازان به مرگ محکوم شوند. یک سایت اینترنتی تهدید کرده است به مسابقه های ورزشی فوتبال آمریکا با بمب کثیف حمله خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا بر ادامه سیاست کنونی دولتش در عراق تاکید کرد. رئیس جمهوری عراق از دولت های ایران و سوریه خواست به آرامش در کشورش کمک کنند. نخست وزیر اسرائیل میگوید در واکنش به تهدیدهای ایران کشورش باید آماده پیشگیری باشد. دولت روسیه تحریم دو شرکت روسی از سوی آمریکا را غیر قابل قبول خواند و وزیر امور خارجه آمریکا پشتیبانی همه جانبه واشنگتن از ژاپن را مورد تایید قرار داد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی